بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به مستثنیات حرمت سفر یا عدم صحت سفر برای مسافر بود. دو تاشو عرض شد. سومین استثنایی که شده شهرتم داره این است که اگر کسی نذر کنه یه روز معینی را روزه بگیره در سفر و حضر، این روزه رو باید بگیره و این استثناش بر از حرمت سفر واجب، صوم واجب در سفر. این البته تعبیراتی که فقها ذکر کردن تعبیرات مختلفه. بعضی ها همین تعبیر سفرن و حضرن ذکر کردن، نیت کنه که روزه بگیره سفرن و حضرن اون تا یوم معینی را. بعضی ها دیگه هم هست تعبیر سفرن و حضرن نداره، المقید به سفر، که این اگر ما بودیم و چیز جهنم موردش این بود که تنها در سفر روزه بگیره، مرادیم باشه. ولی اونجوری که به حسب ادله شخص مراجعه کنه و مراد اینها، چون با مراجعه به ادله گاهی مراد فقها هم روشن میشه، مراد از المقید به سفر نه معناش این است که در غیر سفر واجب نکرده، میخواد بگه که در سفر به وسیله نذر وجوب تعیینی پیدا کرده باشه که در سفر به جا بیاره، اما از این که حذر هم ذمیمه بشه به او یا نشه. در مقابل اون جایی که مطلق باشه، که کلی باشه، که سفر یکی از مصادیق کلی باشه، این بالمقید میگه نه کلی نباشه که میشه امتثال عمل به نذر کرد با اتیان در حذر. نه، وقتی که قید سفر شده، حالا یا سفر به زمیمه حذر یا سفر تنها، این قهرن در حذر اگر کسی به جا بیاره امتثال عمل به این نذرش نشده. میخواد بگه این صورت مراده، که کلی نباشه که بشه مستاقش خود حذر قرار بگیره، باید سفر تحت نظر به عنوان تعیین داخل بشه، حالا حذر هم داخل بشه به نحو تعیین یا داخل نشه او امنه. مراد اینا اینه. دلیل این مطلب چیه؟ نه، و این کلی نیست، این در سفر هم پس اگر در حذر به جا آورد فایده نداره، حتما اگر مسافر چیز هست باید در سفر اون روز معین را به جا، روزی است معین، گاهی ما روز شنبه به جا بیاریم شنبه، ولی لازم نیست، میخواد در سفر، اهم از این است که در سفر باشه یا در چیز، یه شنبه رو کسی نذر کرده به جا بیاره، شنبه اول یک ماهی رو، یه شعی رو که کلیه، که در جای دیگه میگه کلی فایده نداره، باید استقراق داشته باشه که سفر را بگیره، به نحو عام بدلی نه، به عام به نحو استقراقی باید باشه. ممکنه بگر روز عرفه، بله یه روز عرفه مثلا روز پنجشنبه امسال رو من روزه بگیرم، این باب مثال، این فایده نداره، باید بگه پنجشنبه امسال را در سفر روزه بگیرم، اون اشکال نداره، سفرن و حضرن بگه، هم در سفر بگیرم هم در حضر، اون اشکال نداره، ولی جامع باشه که بشه در حضر بگیره فایده نداره. این را به هر حال مراد اینه. مدرک این یه روایتی است مال اصل خود این مسئله، ببینیم چه جوره. این مسئله تعبیرات فقها در اینکه مشهور بین فقها هر در چرفی نیست. حالا شهرتی که میخوام بگم اما از اجماع و شهرت مصطلح، شهرت یعنی یه شیء واضح اشتهار پیدا کرده، حالا به حد اجماع رسیده یا نه اعم، این اعم قابل انکار نیست که است. منتها تعبیرات فقها راجع به این مختلفه. بعضی ها گفتن که بلا خلاف بین علمائنا یا بین اصحابنا، این مثل تنقیح فاضل مقداد، مهذب الباره مال ابن فهد، مختصر مال ابن فهد، این تعبیر بلا خلافن، یا بالاتفاق تعبیر حدائق، یا لا اعلم خلافن تعبیر علامه، از این تعبیرات. این تعبیرات هم توی کلمات هست که اجماع هم بعضی تو تعبیرات هست. اینا تعبیری را که محقق میکنه تعبیر میکنه که فلان مطلب فلان جور است علی قول مشهور، از این عده استفاده کردن که محقق مسئله رو نمیخواد فتوا بده، یه مشهور چنین گفتن، خودش حرف داره درش، شبهه داره در این مسئله، خیلی ها اینجور استظهار کردن. و در بعضی جاهای دیگه هم حتی مثلا راجع به این که زنا با ذات بعل آیا حرمت ابدی میاره برای نکاح را حرام ابد میکنه یا نه، دیدم مرحوم آقای خمینی که میخواد بفرماید که دلیل بر حرمت ابد دلیل کاملی نیست، هرچی تو ذهنم، ایشون میفرماید شخصیتی مثل محقق تعبیر میکنه که علل مشهور یا یه همچین تعبیر میکنه، اون حرف داره در راجع به این مسئله، این رو ایشون دارن. البته مختار ما در این جهت این است که حرام ابد نیست، ولی خلاصه ایشون به این تعبیر هم میفرماید مثل محققی یه همچین تعبیر میکنه که استاد فقه هاست، این کافیست که برای انسان مجال بده راجع به این بحث نظر بده، حالا ولو نظر مخالف بده ایرو. ولی اون جوری که از کلام شاگرد او فاضل آبی در کشف الرموز استفاده میشه، این نه، محقق با این نمیخواد مسئله رو خراب کنه. محقق در سه جا در سه کتابش هر سه علی قول مشهور داره، در شرایع، در مختصر نافع، در معتبر. در معتبر هم میگه مستند این ضعیفه، ضعف مستند داره، اینم تصریح داره برش. اون فاضل آبی میگه که ایشون که میگه علی قول مشهور، نه معناش این است که من فتوام این نیست، نه فتواش هم همینه، ما هم قبول داریم که مستند تمام نیست، ولی چون مشهور قائلن استناد کردن به روایت ما کافی میدونیم، تقلید میکنیم مشهور را با این و صحیح میدانیم و ایشون هم صحیح میدونه، این را شاگرد مبرز او فاضل آبی در زمان محقق هم این تیکر رو نوشته، این قسمتش رو کشف الرموز بعضیش زمان محققه بعضیش بعد از وفات محقق، این قسمت دامزلوه زمان محقق نوشته، دیگه ایشون نظرش این است که مستند خرابه، یعنی اون روایتی که اینا استناد کردن ما نمیتونیم استناد کنیم، ولی چون اینا فتوا مطابق این روایت دادن به استناد روایت ما عمل میکنیم. بیرو این ما بعدم مراجعه، من بعد یادم افتاد که مطلبی محقق در مقدمه معتبر داره که اون کاشف از این مطلبه. حالا عبارت محقق رو مختصرا من نوشتم، بعضی تیکه هاش اسقاط کردم که دیگه همون مختصرش هم کافیه. عبارت اینه: افرت الحشریه فی العمل بخبر الواحد حتی انقادوا لكل خبر. حشویه یه عده ای هستن که مقید نیستن به اینکه مطابق اصول باشه این روایات یا نه، گفتن هر خبری باشه ما عمل میکنیم. بعد ایشون میفرمایند اینا متوجه نشدن که اگر قرار به شهر عمل شما عمل بکنی سر از تناقض در میاره، برای اینکه تو خود اخبارم هست ستکس رو علیه القاله، دروغو به من دروغ میبندن اشخاصی. خب شما چجور بین هر دو تا این خبرها عمل کنید؟ همین خبر رو که میگه دروغو هست و اونا چیزای قابل و غیر قابل عمل، و همین که اونی روایت های دیگه، هر دو رو بخواید مثلا جمع که نمیتونه عمل به متناقضین کنه. ایشون میگه که اینو دیگه از توجه به این نکردن که نمیشه به همه اخبار عمل کرد. و بعد میفرماید که بله، تعبیر شیخ تعبیر میکنه اصحاب الجمع چیز راجع به این که خبر واحد، سید مرتضی میگه که خبر واحد اشخاصی روایت کردن و روات اینا غلاتن، و چطور شیخ جواب میده، میگه روایت اینا خیلی موقع اصحاب جمع هستن، همین حشویه میخوان روایت های، حالا چه روایت قابل عمل باشه نباشه، اصل یه چیزی منسوب باشه از امام نقل شده باشه، اونا رو جمع کنن و روایت کنن. و این علامت این نیست که خودش معتقده، اصحاب جمع یه عده خاصی بودن که سلیقه انحرافی حدیث داشتن، در نقل روایت چیزی رو اشکال نمی کردن. حالا این اشویه که اینجا هست میگه در عمل به روایت هم چیزی شرط نمی کنن، روایت باشه ما باید عمل کنیم. این را اشویه اینجور گفتن. بله اخباریه خیلی تند، این یه اخباری های یه خورده معتدل نست، کتب اربعه رو ما روایت شو قبول کنیم، اخباری خیلی تند تند. آقای مرعشی بود، آقای یاسر محمود مرعشی پیرمردی بود از شاگردای مرحوم آخوند که بیش از 100 سال هم عمر کرد، ما درک کردیم آدم باهوش هم بود. نقل میکرد میگفت یکی از این اخباری ها یه بیازی داشت، خب روایاتی توش نوشته شده بود، خب رفت توی شط غسل کنه، یکی میگفت من توی این روایات این نوشتم که هر کسی مثلا آلت حمار را ذهنش بیاره اگر تصور کنه غسل واجبه هر وقتی به ذهنش آمد. آمد دادم به دست او، گفتم نگاه کردم، گفتم به عنوان خبر، نگاه کرد و گفتم که خب به ذهن تصور کردی یا نه، گفت بله، گفتم واجبه باید غسل کنی، رفت غسل کرد و آمد و بعد گفتم دوباره تصور کردی یا نگو پردی، گفتم واجب به غسل کنی، چون هر دفعه چندین مرتبه میگو همینجور رفت و آمد، بالاخره نزدیک و تلف بشه. بله البته خودش این کار نکرد، واسه کسی نقل میکرد. بعد گفت آقا من خودم اینجا جعل کردم نوشتم، این چیه که هرچی مینامو خبر شد شما میپسندید؟ اینا حشویه یا متأخر بودن که یه همچین هر چیزی مینامو خبر بود میخواستن قبول کنن. این یه قسم حشویه است. بعد بعضی های دیگه میگه این افراد کردن در تزییق، گفتن که وقت سر بعض هم انهاز الافراد فقال کل سلیم سند یعملو به، شرطش این است که سالم باشه سند، مجروح نباشه. اینا آمدن بعضی اینجور گفتن در مقابل اونا که هر چیز عمل میکنن، اینا خیلی تضییق کردن، گفتن که سالم اگر شد و مجروح نبود عمل. بعد ایشون میفرمون این حرفم درست نیست، ذالک تأمن فی علماء الشیعه از لا مصنفون الا و هو قد یعملو به خبر المجروح کما یعملو به خبر سلیم. این میگه همه مصنفین به هر دو قسم عمل میکنن. عمل منحصر کنیم به اونی که خبر مجروح نباشه و نقطه ضعفی در خبر نباشه لزوم نداره. این اونایی که راجع به عمل بود. و افرط آخرون فی طرف رد الخبر، این طرف ردم دو تا افراطی پیدا شدن. حتی احال استعماله عقلا و نقلا، گفتن محال بعضیا. و اقتصر آخرون فلم یره فی العقل مانعا لکن الشعر لم یعزن فی العمل به، که سید مرتضی و اینا نسبت میدن. ایشون میگه اینا تمام و کل هذه الاقوال منحرفتون عن السنن و توسط و اسباب، ما یه بین بینی باید بگیریم. فما قبله الاصحاب او دلت القرائن على صحته حمل به، حالا مجروح باشه یه نقطه ضعف چیزی داشته، عمل اصحاب کافی است رو اعتبار بده. و ما اعرض الاصحاب عن او شذ یجب اطراحه، اینم معیار قرار میده. وقت این معیاری که راجع به خبر واحد ایشون در مقدمه برای اصل کلی مستند فتاوای خودش اونجا قبلا ذکر کرده، به طور کلی ازش استفاده میشه که اینجا که میگه علا قول مشهور، این نمیخواد حکم بکنه که این حرف درست نیست، میخواد بگه مدرکی دارن که اون مدرک ما بودیم و اون مدرک قابل استناد نبود، ولی چون مشهور گفتن ما حکم میکنیم. پس شیخ، پس محقق هم این که عده ای از کتب گفتن محقق قبول نکرده این حرفو در کتابش، از این حرف شاگردش و این مقدمه استفاده میشه، نه او قبول کرده حرفو، منتها میگه اون دلیل خود مجروح خودش ما بودیم، اون دلیل نمیتونستیم تمسک کنیم به اون دلیل هست. بله به همون روایت را میگه این مستقیم، نه شهرت مطلق را نمیگم، به استناد این روایت فتوا دادن این را، اون حدیثی که راجع به خبر موضوعش اینجا هم همینجوره. حالا روایت علی بن مهدیار مکاتبه است. اینجا ببینم چیز کتاب هست یا نه، اگه نشه مکاتبه علی بن مهدیار قال کتب بندار مولا ادریس یا سیدی نظرت ان اصوم کل یوم سبت فان انا لم اصومه ما یلزمنی من الکفاره فکتب الیه و قرأته لا تتركه الا من عله وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك وان كنت افطرت من غير علتين فتصدق بعدد كل يوم على سبعه مساكين نسال الله التوفيق لما يحب ويرضى. این روایت را محقق در معتبر فرموده، این روایت ضعیفه. بحث شده که این ضعف روایت از چه جا این روایت رو محقق ضعیف تونسته. بعضی ها گفتن روایت کتب تو الهی داره، مزمره است، چون این مزمره خیلی مورد بحث ما بین فقه هاست، خیلی جاها مزمرات رو ما میتونیم عمل کنیم یا نه، ذکرم نکرده که اون مرجع امام غیر امام اله داره از اینا، این رو گفتن. خب اینم جواب دادن که مزمرات جاهای دیگه هم بیاد بگه از او سوال کردم، به نفس او اهتمام به خرج بدن در کتب استدلالی که برای عمل ثبت میشه وارد کنن، کلمه سیدی هم در کار شده که اینا به امام تعبیر میکنن، به آقای خودم، از اینا تعبیرات است که با امام در مکالمات تعبیر میشه، راوی هم مثل علی ابن مهزیار باشه که حتی میگه قرأته، اینا عنایت میخواد به خرج بده. خب اینقدر اصرار کردن منم خوندم، یه آدم مجهولی گفته منم خوندم، این چه فایده داره برای آدم مجهولی حالا چه بخونی چه نخونی؟ این پیداست که خود علی ابن مهزیار مسئله رو خط قطعی بوده براش که از ناحیه معصوم از اینا این کتابت رو، از ناحیه اضمار اشکالی نیست. اگر بگید که خب کاتب کی بوده، سائل کی بوده سوال کرده این مجهوله، خب این که خیلی ضعیفه که کسی بگه برای جهالت سائل این کلام ضعف شده، چون سائل حالا هر کسی باشه ما نمیدونیم چه کار است کی بوده، ولی چیز تعبیر میکنه قرأته، علی ابن مهزیار میگه من خودم خواندم فهمیدم که بله کتابتی است مال سید ماست، سید او هست، مال او هست. این به قرأته تمسک میشه، نه به مجهولیت سائل هم اشکالی نمیرسونه. اشکالی که عمده شاید بکنن دو چیزه، بعضی ها اصل مکاتبات را اشکال میکنن راجب مکاتبه، میگه خب شما یه مرتبه شفاهیست، من اون چیز محسوس قول راوی که انحسن یه مطلبی رو دیده باشه محسوسات حجته، الا بعضی موارد خاص حجت نباشه، ولی کتابت که هست خودش که ندیده که حضرت مشغول نوشتن بود، نه او نمیگه من اونجا بودم حضرت مشغول نوشتن بود دیدم جواب این را نوشت، اون یک خطی را دیده گفته بر این که بله من اون خواندم خودم اون را بعدا، نه پیش حضرت بودم خواندم. اینجور در جای دیگه راوی آورده نشون داده خوانده، این خواستن بگن که این دیگه حسی نیست از اینا، از حجیتی نداره مکاتبه. ولی این هم اشخاص دیگه اگر یه قدری وارد باشن میبینن انسان آشنا باشه با خطی خطی متعارف اشخاص اطمینان پیدا میکنن. شما پدرتون نامه بنویسه برای شما، برادرتون نامه بنویسه، رفقاتون، رفیقتون اینا نامه بنویسن، چندین مرتبه که نامه کتابت میشه با خط آشنا میشه به طور یقین شما و اشخاص متعارف دیگه اونا که آشنا هستن میفهمن که این خط خط کیه. این خیلی تخصص اونجوری نمیخواد برای شناختن این خطوط، اینا حکم محسوس پیدا میکنه. آقایون میگن اصل این که بین محسوس و حدسی فرق هست برای خاطر این که معمول حسیات اینا خطا درش کمتر واقع میشه و معمول حدسیات خطا درش زیاد واقع میشه. منتها میگن بعضی حسیات که خطا درش زیاد واقع میشه ملحق به حدسیاته، بعض حدسیاتی که خطا کمتر واقع میشه مثل مبادی حسی داشته باشه از اون حدس میزنن، اونا چیزه حکم حس داره که معتبره. هی دیدن آشنا بودن با خط، صد مرتبه خط او رو شفاهی دیدن، پیشش بودن دیدن ثابت هم شده خط او بوده، عین اون خط میبینن هست، تمام اون رموز اونم هست، اینو اطمینان پیدا میکنن متعارف هست. پس از ناحیه مکاتبات ما بخوایم اشکال کنیم اشکال نیست. بله خب با تشخیص شدم. او علی ابن مهزیار وکیل حضرت بوده، سر و کار داشته، مرتب نامه رد و بدل می شده، یه استثنایی نبوده یه مرتبه باشه، به رموز آشنا بوده، به کیفیت گاهی سطح رو از کجا شروع میکنه با چه کیفیت می نویسه، بعضی گاهی خصوصیاتی پیدا میشه که منحصر میشه گاهی به یکی، کسی که آشنا باشه میفهمه چه جوره از اینا. اگه حالا اون کی بوده من نمیدونم، قدر مسلم آیا مهرم میزدن نمیزدن چه فرمون که اون را من نمیدونه، ولی بالاخره علی بن مهدیار مطمئن شده که مال امامه و اونم همیشه مرتب وکیل بوده، سر کار داشته با امام اینا. خب این هم اشکالی نیست. اشکال دیگه عبارت از این است که اضطراب متن داره، متنش قابل عمل نیست از دو جهت. یکی این که او سوال کرد، گفت که من یه همچین نظری کردم، تعبیرش اینه فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ. امام در جواب میفرماید که ان کنت افترت من غیر علتین فتصدق بعدد کل یوم علی 7 مساکین. گفته کفارش این است که بر 7 مسکین شما تصدق کنید. خب گفتن این تصدق بر 7 مساکین خلاف اجماع و نصوص، برای خاطر اینکه حنس نذر یا کفارش کفاره ماه رمضانه که 60 مسکین مخیرن بین اون کفاره ماه رمضان، یا کفاره یمینه که 10 مسکین یکی از چند چیزی که طرف چیز هست 10 مسکینه، اطعامش 10 مسکینه، 7 مسکین نیست. پس این برخلاف چیزه، در خلاف این موضوع. این هم جواب داده شده که این هم اشکال وارد نیست، برای خاطر اینکه این 7 مساکین را چیز مقنع شیخ صدوق عین همین روایت را نقل کرده، ولی جای 7 مساکین 10 مساکین داره، کلمه عشره داره، نمیدونم در کافی هم هست یا نه، خلاصه این 10 مساکین داره نه مقنه. و در کفارات مسالک اونجا داره که صاحب مشاهیر ثانی میفرماید که نسخه که پیش من هست نسخه خط خود صدوقه از اینا، که او همین تعبیر 10 مساکین داره. بنابراین عین روایت نقل شده در مقنه، روایت دیگه نیست، عینش با همین ترتیب کتب بندار و فلان و چجور و از اینا، منتها 10 مساکین داره. این یه غلطی است، تصحیفی شده 10 به 7، این هم ایراد نمی رسونه، علاوه بر یه جواب دومی که هست که اون عرض میشه. دوم این است که در روایت اینجور داره ولیس علیک صومه فی سفر ولا مرض الا ان تکون نویت ذلک، میگه مگر شما قصد کرده باشید. این آقایون اگر یادتون باشه در استثناء متعقب جمل متعدده محل اختلافه که این آیا به اخیر رجوع میکنه یا به همه رجوع میکنه. اون قدر متیقنش اینه که به اخیر رجوع میکنه، ولی به اخیر رجوع نکنه، به ما قبل اخیر رجوع بکنه بسیار بعیده. این را مسلم گرفتن که به اخیر، حالا یا به اخیر به زمیم قبلی ها یا خصوص اخیر. اینجا لیس علیک صومه فی سفر ولا مرض، این حرف ولا مرضی که تعبیر شده، خب الا ان تکون نویت ذلک، اگر کسی نیت کنه صوم در حال مرض روزه بگیره، این نیتش چیز نیست، این منعقد نیست نیت، و از این ناحیه اشکال پیدا میکنه. آقای خوی اینجا میفرمان که اگر اجماع در کار باشه خب ما ممکنه یه تصرفی بکنیم، ولی اگر کسی بگه نه ما یقین نداریم که اجماعی در مسئله است، اگر نباشه قواعد برخلاف قواعد نیست، نظر در موقع مرض چیز شدنش، برای خاطر اینکه مرض بعضی مرض هاست که به هلاکت اینا میرسونه، خیلی مرض های کلی است، اون حرام انسان خودشو به ضرر و مرض انداختن ذاتا حرامه، اون وقت کسی هم نذر چنین بکنه منعقد نیست. اما مرضهایی که به اون حدها نمیرسه، هر مرضی اینجور نیست که ذاتا خلاف شرع باشه، خلاف شرع نشد میشه انسان نذر کنه این را به دلیل روایات. خب انسان نذر میکنه یه شیئی که خلاف شرع هم نیست، مانعی نداره که بگیم. ایشون مختارش این است که در مرض و ضرر تفصیلی در کار هست. ما هم عقیدمون همینه که مرض ضررهای کلی که طرف ناقص بشه چجور باشه اونا نه حرامه، اون وقت نظرش اشکال پیدا میکنه، و اما کمتر از اینا نه. ولی او راجع به ماه رمضانه آقا، او راجع به ماه رمضانه آقا، منافات نداره. مرضی که در آیه هست راجع به ماه رمضانه، جاهای دیگه اون دلیل نیست برای اینکه مطلق مرض مانع باشه. او رو اجماعی در کار نباشه مطلق میا بگیم که حرام ذاتا انسان خودش وارد مرض کردن از اینا. آقای خوی این تیکر هم اینجوری میفرمایید، ولی به نظر میرسه که افراد ظاهره کسی روزه گرفتن در باب مرض، شاید فرد ظاهره، نه حالا اون فرد ظاهرم ادعا نمی کنیم. من یه چیزی مؤید میخوام ذکر کنم برای فرمایش آقای خویی. او عبارت از این است که توی روایات هست که اگر کسی از خراسان احرام ببنده برای حج، این موظف این چیز را به جا بیاره، که ازش استفاده میشه که حرج مقدم علیه، کسی اگر امر حرجی است که از محرم بخواد بشه اون چند ماه در حالت باشه، ولی اقدام کرده باشه حرج مقدم علیه، لازمه که انسان عمل کنه. حالا نه، حرج اگر شد، اگر نذر کرد باید عمل بکنه، اقدام کرد به وسیله نذر. ما میگیم اگر کسی از خراسان بخواد چیز بکنه، به حسب معمول و متعارف یه ناخشوی فی الجمله پیدا میکنه. اقل مراتب ضرر در مثل از کسی چند ماه بخواد در حال احرام بمانه بره تو مسافرت های کذایی با اولاغ مسافرت میکردن و وسائل هم نبود، عادتا صدمه های چیزی در مزاج بوده، خیلی غیر عادی است که نشه. مع ذلک حضرت فرموده که اگر چیز کرد، نذر کرد، واجب عمل بکنه. از این استفاده میشه که نذر اگر بعضی از مراتب ضرر اگر شد، اون هم اشکال نمیرسونه. حالا این بمونه بحث داره.